هدیه به پیشگاه قلب مقدس و مصیبت زده قطب عالم امکان، لنگر زمین و زمان، آینه تمام نمای امیر مؤمنان، منتقم خون حسین و شهیدان، حضرت بقیت الله الاعظم، صاحب الزمان، صلواتی عنایت بفرمایید. شب جمعه و شب زیارتی وجود نازنین ابی عبدالله علیه السلام، من یه چند تا نکته و تذکر نسبت به بحث شب جمعه و جمعه تقدیم محضرتون بکنم، بعد وارد بحثم بشم. یکی از ویژگی های شب جمعه و روز جمعه و اعمالی که از ما درخواست کردن، چون برای ما عیده و برای ما درخواست کردن گفتن اهلش بشید، این ذکر شریف صلواته. لذا در روایت داریم از غروب پنج شنبه تا عصر جمعه سیل ملائکت الله هبوط می کنند بر روی زمین با قلمهایی از طلا و صحفی از نقره، و فقط و فقط ثواب ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه مکتوب میکنن. لذا تو تعبیر داریم که میفرمایند حداقل روز جمعه 100 صلوات رو ختم کنید و این آسان رو برکاتی داره. البته نکات در رابطه با اعمال شب جمعه و روز جمعه زیاده، من یکی دوتاش رو عرض کنم. یکی از دستورایی که به ما دادن این است که شب جمعه ما سوره جمعه رو بخونیم. حالا بعضی از مساجد من دیدم الحمدلله ائمه جماعاتش و خود مؤمنین مسجدی، چون اونا مهمن، سوره جمعه رو میخونن در نماز مغرب، در رکعت اول سوره جمعه خونده میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای روحانی رحمت الله علیه تو مسجد امام، ایشون مقید بود که روز شب جمعه سوره جمعه رو بخونه، و اتفاقا شبای جمعه مسجد امام و اون شبستانی که ایشون نماز میخوند اتفاقا شلوغتر هم بود، یعنی مشتریای خاص خودش رو داشت نسبت به این نکته. اگر حالا آدم نتونه بخونه یا خودش نتونه، من خودم معمولا سعی میکنم بخونم، اگر تنها باشم یا تو مسجدی باشم سعی میکنم بخونم، خیلی آثار و برکات داره. یه موقعی بالا سر امام رضا بودم، خدا روزی هممون بکنه، دیدم که یه پیرمرد عربی شب جمعه بود، ما دیگه تا اومدیم به خودمون به جمعه می درا رو بستن، یعنی دیگه تبدیل شد به فرادا. یه پیرمرد عربی دیدم از این مفاتیح های عربی، نه مفاتیح های فارسی، معلوم بودی همراه خودشه، ورداشته بود آورده بودی صفحه سوره جمعهشو باز کرده بود و منتظر بود که نماز مغرب رو شروع کنه و از رو مفاتیح، منتها این سوره های اول مفاتیح شروع کنه، حتما تو رکعت اول نماز مغربش سوره جمعه رو بخونه. اونجا خودم یه نهیبی به خودم زدم، گفتم ببین این بنده خدا اینقدر مقید، اون برای چی من نخونم؟ این تقیدات خیلی مهمه. و حالا اصل خوندن سوره جمعه، اگر هم دیدیم که حالا نمازی برقرار نشد یا نشد بخونیم، خودمون شب جمعه سوره جمعه رو بخونیم، این یه نکته. نکته دیگر در رابطه با روز جمعه، سروران معزز تأکیدی که به شدت رو غسل جمعه است. الان غسل جمعه واقعا راحته، یعنی غسل کردن و استحمام راحته، نه آب داغ کردن میخواد نه آب خریدن میخواد. شما ببینید تعابیر روایات در رابطه با غسل جمعه عجیبه، که بعضی از قدما مراجع قدیم فتوای به وجوب غسل جمعه دادند. خب این مستحب مؤکد، این که امیر پیغمبر اکرم به امیر المومنین فرمودن علی جان پول قرض کن، آب بخر، غسل جمعه رو ترک نکن. و الان تو خونه های ما اقلن یه دونه حمام هست، یکیش که مسلمه، بعضی هایی که دوتا شاید هم بیشتر تو خونه شون حمام داشته، بابا 3 دقیقه طول میکشه این غسل جمعه. موقع رسته بودم خدمت یکی از علما، گفتم آقا چند تا نکته توصیه بفرمایید نسبت به همین مسائل جاری خودم. ایشون فرمودن غسل جمعه رو ترک کن حتی بلغ ما بلغ. گفتم آقا بلغ ما بلغش چیه؟ یه موقع هوا سرده، یه موقع دسترسی نداری، یه موقع بایستی به یکی رو بزنی ها، که یه غسل میخوای بکنی. اب نداره، من خیلی مواقع مسافرتم بعضی مواقع به افراد میام یا آقا من خواهم برم غسل کنم، بعد خودت هم غسل کن، روز جمعه است، از دست نده این فضیلت رو، چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. این یه نکته. نکته بعدی در رابطه با روز جمعه، این خوندن دعاهای مربوط به وجود نازنین امام زمانه، این هم آقا خیلی مهمه. یعنی ادعیه‌ای که مربوط به وجود نازنین بقیت الله، این از دست ندیم آقا، خیلی هم زیاده تو روز جمعه. حالا دعای ندبه، میدونید دعای ندبه دستورش روز جمعه است، برعکس اینکه ما بعد از طلوع آفتاب همه دعا ندبه ها بعد از طلوع آفتاب، خب مردم هم روز جمعه با خودشون عهد و پیمان بستن که بخوابن، عیبی هم نداره. دعای ندبه مال روز جمعه است، یعنی بعد از طلوع آفتاب تا غروب جمعه وقت داره. الان در همین قم چندین جلسه یه دعای ندبه عصر جمعه برقرار میشه. حالا فعلا جا افتاده، فرهنگش جا افتاده، بعد از طلوع آفتاب دعا ندبه خونده میشه. خب استقبالم میبینید خیلی زیاد نیست از دعاهای ندبه، به خاطر که مردم خب بخوابن. حالا ما نرفتیم دعا ندبه، از خوندن دعای ندبه غافل نشیم، 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. یه یادی از وجود نازنین امام زمان، میدونید تمام اعتقادات ما در دعای ندبه اومده، از بحث نبوت و پیغمبری و امامت و اینها تا وجود نازنین بقیت الله الاعظم. اینم یه نکته ای خواستم تذکر بدم که از دعای ندبه غافل نشید. نکته بعدی که این هم حائز اهمیت، آقا نماز جناب جعفر طیار، میدونید ما یه سری نسخه های عام داریم برای مشکلات زیادی که همه ما درگیریم دیگه، الان آدم بی مشکل که نداریم، که همه گرفتارن، همه مشکل دارن، مشکلات روحی، مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی، مشکلات سیاسی، الا ماشاءالله. اهل بیت عصمت و طهارت بعضی نسخه هاشون نسخه های خاصه برای یه درد، برای دردی، دردهای مختلف. بذار من یادگاری یه نسخه خاص بگم. اومد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله من مسافرت کارمه، یعنی اشتغالی دارم که بایستی مسافرت برم و بیام، رفقام، همکارام، اونایی که تو این زمینه فعالیت میکنن، معمولا ما ها با هم مسافرت میریم، اونا خیلی وضعشون بهتر از من میشه برمیگردن، ما معمولا کیسمون خالیتر از بقیه است. یه نکته، یه تذکری، یه مطلبی به من بگید. آقا فرمودن اینو یاد بگیرید، به درد هممون میخوره. آقا فرمودند وقتی میخوای بری مسافرت، این 5 سوره رو که 4 تاش 4 قله به اضافه نصر، حالا میگم ترتیبش رو، این 5 سوره یعنی 4 قل به علاوه نصر رو، این رو با 10 تا بسم الله بخون، یعنی اول هر سوره و آخر هر سوره یه بسم الله بگو. از قل هو الله احد شروع میشه، قل هو الله، سوره توحید، و بعد کافرون، بعد نصر، بعد فلق، بعد ناس، منتها با 10 بسم الله، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، این توحید. بعد بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون، تا آخر بسم الله الرحمن الرحیم آخرش هم بگو. بعد سوره ناس، سوره فلق و سوره ناس. حضرت فرمودن این رو بگو در آغاز مسافرت، اون مسافرت با برکت میشه و روزی خوبی گیرت میاد. و میگه من این کار رو، این توصیه‌ای که حضرت فرمودن انجام دادم و واقعا یه تحولی در زندگیم ایجاد شد. بعضی ها کارشون مسافرت، مسافرت‌های کاری میرن. این نسخه چیه؟ این نسخه خاصه برای این درد، برای این مشکل. اما یه سری نسخه های عام داریم تو دستورات حضرات اهل بیت عصمت و طهارت. یکی از مهمترین نسخه های عامی که به ما توصیه کردن، این نسخه نماز جناب جعفره. او غافل نشیم، برای هر دردی، برای هر مشکلی، برای هر گرفتاری، برای هر حاجتی به ما دستور دادن آقا اهل خوندن نماز جعفر طیار باشید. ببینید آقا 14 سال جناب جعفر طیار غم دوری هجرت رو کشیده، از مکه را افتاده رفته حبشه، بعد که آمده در مدینه محضر پیغمبر اکرم و پسر عموی بزرگوارشون اومده خدمت ایشون، حضرت فرمودن چی میخوای بهت بدم؟ آقا تو 14 سال فراق الاحبه رو کشیدی، دوری از وطن رو کشیدی، تو قربت، گرفتاری ها، مشکلات، حالا اومدی چی میخوای بهت بدم؟ دنیا میخوای؟ آخرت میخوای؟ چه؟ عرض کرد یا رسول الله هر چی خودتون صلاح میدونید. ببین اینم ادب دیگه، آدم احترام بگذاره. آقا هر چی خودتون صلاح میدونید، شما چی صلاح میدونید، هر جوری صلاح میدونید شما تفضل بفرمایید. حضرت فرمودن من یه نمازی بهت میدم که دو تا دو رکعته که این خیر دنیا و آخرت، برای برآورده شدن حاجات، دو تا دو رکعت که حالا مشهوره دیگه، خدا رحمت کنه آقای روحانی رو، میفرمودن که این دو تا دو رکعت رو برای تنبلا این گونه بگید، حالا شما که شأنتون عجله، آ دو تا دو رکعت مثل نماز صبح بخونید، بعد 300 مرتبه تسبیحات اربعه بگید دیگه، نمیخواد حالا رکوع طولانی، سجده طولانی، قیام طولانی، نه دو تا دو رکعت مثل نماز صبح بخونید، بعد 300 مرتبه تسبیحات اربعه، بعد اون ادعیه آخر نماز که داره بعضی از اذکار رو باید نه یه نفس بگید، بعضی از اذکار رو باید 7 مرتبه بگید و یه دعایی داره که اون چیزی نیست دیگه، اونا بخونید. خب ببینید آقا این نماز جعفر طیار که راوی نقل میکنه، میگه من با امام رضا بودم در اون سفری که هجرت کردن حضرت از مدینه به مرو، ایشون میگه من با امام رضا بودم، روزی نشد که حضرت نماز جناب جعفر رو ترک بکنه، هر روز حضرت نماز جناب جعفر رو خوندن، هر روز. خب ببینید امام رضا، امام حی و حاضر اون مقطع، مقید به خوندن نماز جناب جعفر طیار در هر روز. حالا ما هر روز نمیخواد بخونه، میره روز جمعه، زوال روز جمعه یعنی حدوداً 20 دقیقه به اذان میشه دیگه، 20 دقیقه 25 دقیقه به اذان زوال دیگه، این بیش از اینم طول نمیکشه. حالا یه موقعی بعضی از آقایون مشرف میشن نماز جمعه، تو نماز جمعه میتونن بخونن، تو خونه میشه خوند. بالاخره مقید بودن به این برای حوائج عامه، مشکلات و دغدغه ها و دردسرهایی که همه ما ها مبتلا ایم دیگه، اینها رو سعی کنیم نسبت بهش تقید داشته باشیم. این امور معنوی انسان رو ارتقا میده، انسان رو رشد میده. نکته دیگر که در رابطه با روز جمعه به ما توصیه کردن این است که بر خانواده سهل بگیرید. یعنی مثلا آقا یه غذای حالا ویژه که میگم، یه غذای خوبی که بناست ما تو هفته بخوریم اونو بذاریم روز جمعه، ظهر جمعه. اینم فرمودن باعث ازدیاد روزی و رزق و روزی در زندگی میشه. یعنی انسان روز جمعهش با روز پنجشنبهش با روز چهارشنبهش فرق بکنه. اینجوری نباشه که آقا همه روزهای ما یکیه، چه جمعه باشه چه شنبه باشه چه یه شنبه، آقا یک. این اتفاق خوبی نمیتونه باشه. این رو خواستم این چند تا نکته رو در رابطه با بحث جمعه و شب جمعه تقدیم محضر مبارکتون کرده باشم. یه صلواتی قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و اما بحث ما حول محور راه‌های ارتباط و برقراری رفاقت با اولیاء الله بود. ما چیکار کنیم با اولیای خدا رفاقت داشته باشیم؟ عمده بحثمون و حرفمون هم حول این آیه شریفه، یعنی آیه 69 سوره نساء بود، و من یطع الله و الرسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. گفتیم آقا اگر انسان بخواد تو مسیر عبودیت گام برداره و بهترین رفیقهای این عالم رو برای خودش انتخاب کنه، راهش اطاعته. اگر انسان مطیع بود، اگر اطاعت کرد، خدا به مقامی میرسونه که بهترین رفقای عالم رو بهش معرفی میکنه و بهترین رفقای عالم رو شما میتونید باش ارتباط بگیرید. چه کسی از نبیین بالاتر، چه کسی از صدیقین بالاتر، چه کسی از شهدا و صالحین بالاتر، اگر انسان اهل اطاعت بود. رسیدیم به این بحث که حالا دیشب ناقص موند، رسیدیم به این بحث. یکی از نکات مهمی که در آیات و روایات ما برش تأکید شده بحث مظلمه است. مظلمه به معنای حق الناس، حالا حقوق مردم رو انسان رعایت بکنه، مراقب ظلم کردن نسبت به افراد باشه. این ظلم هایی که بعضی مواقع ما خیلی هم نسبت بهش اهتمام نداریم، خیلی هم بعضی مواقع مهم نمیپنداریمش، اینها در صورتی که مهمه. ظلم هایی که انسان میبینید که متاسفانه ساری و جاری تو بعضی زندگی های ما و گرفتاری برای انسان پدید میاره، گرفتاری ها و آثار سوء در زندگی انسان شکل میگیره، حتی ظلم به حیوانات، حالا حتما هم ظلم به انسان، حتی ظلم به حیوانات آثار عجیبی داره تو زندگی انسان. من یه چند تا نکته عرض کنم. خدا رحمت کنه مرحوم بهاءالدینی رحمت الله علیه، این مرد بزرگوار، میگه یه موقعی تو قم دو تا جوان رو اعدام کردند، دو تا جوان رو اعدام کردند. من خب میدونستم که اینها قومی ان، تام نزدیک حرم هم میشینن، ولی نگران بودم آخه چرا، چه اتفاقی افتاده. از هر کی سوال میکردم جواب درست درمونی به ما نمیداد. زمان رضا شاه ملعون این اتفاق افتاده بود، اینا چیکار کردن؟ میگفتن، بعضیا میگفتن واقعا نمیدونیم، گرفتنشون و خلاصه. یه موقعی رفتم تو کوچه ارگ، کوچه نزدیک حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، رفتم از چند تا کاسب پرسیدم، گفتم آقا این دو نفر که اعدام شد اینا دلیلش چی بود؟ یه پیرمردی نشسته بود. گفت سید، گفتم بله. گفت چوب خداست آقا. گفتم این چوب خدا چرا بس تو سر این دوتا بدبخت فرود بیاد؟ گفت تو همین کوچه ارگ دو تا گربه رو نفت ریختن روشون، آتیش زدن همین دوتا. این گربه ها هرچی می دویدن این آتیشه بیشتر گر می گرفت و تو این کوچه این دوتا گربه سوختند و جزغاله شدند، کار این دوتا بود. این چوب خداست. چوب خداست. ببین آقا، بعضی مواقع یه ظلم های بیینی بعضی از افراد انجام میدن، خدا پای انتقام ایستاده، ولو اینکه از یک بخواد بر اون نسبت به یه حیوان انتقام بگیر. نمیدونم این داستان رو دیشب گفتم یا نه، این کتابی داره استاد ما، چون محضر علمه، این توصیه رو میکنم آقای شریف هم که اون ته جلسه وایساده اینو گوش بده، این ویژه است. آره، برای ماها به درد میخوره. یه کتابی آسد مجتبای بحرینی داره، دیروز هم قم بودن ایشون ولی من منبر داشتم نتونستم ایشونو زیارت کنم، به نام ما سمعت و ممن رأیت، اسمش عربیه ولی متنش فارسی، آنچه شنیده ام از آنان که دیده ام. 30 سال خاطراتی که نزد بزرگان بوده، چیزای خوشمزه، چیزای به درد بخور، ایشون یادداشت کرده، یک کتاب تألیف کرده، جلد دوش هم دارن می نویسن، یعنی نوشتن گفتن زیر چاپ. ما سمعت و ممن رأیت، انتشارات آفتاب در مشهد چاپ کرده، خیلی چیز عالیه، واقعا به درد میخوره، برای زندگی خوبه. ایشون تعریف میکنه، میگه یه نفر تو مشهد بود، در اون کتاب من مطالعه کردم، شاید من 3 بار اون کتاب رو خوندم غیر از مراجعاتی که کردم بهش، خیلی کتاب نابیه. میگه یه نفر تو مشهد بود، این تو تمام جلساتی که شام و نهار و صبحانه بود یا من حضوره دائم بود، حتما بود، یعنی میرفتی ایشون بود تو تمام جلسات، یه هیکل بسیار بزرگی داشت، چاق، و بعد هم دیگه همه میشناختنش، مثلا سفره که مینداختن، مثلا غذا خوب یکی یه دونه میدن دست هر کسی، اون آقایی که مقسم غذا بود تو همه جلسات و تو همه محافل، میرسید به ایشون، سینی رو میذاشت زمین، کل غذا رو میذاشت جلوی ایشون و بعد سینی بعدی رو میآوردن. 5 تا 6 تا 7 تا غذا میخورد همه رو، معروف تو مشهد، مشهدی هم نبود. یه موقعی من رفتم پلوش نشستم، گفتم رفیق خب تو بیماری، تو مریضی، خب باید درست، تو چرا اینقدر میخوری؟ گفت ببین خسته میشم اما سیر نمیشم، خسته میشم اما سیر نمیشم. گفت خب تو باید بری درمون کنی، یه بیماری دیگه. این بیماری بوده که معاویه ملعون هم داشته دیگه، سه بار پیغمبر اکرم صداش زدن این نیمت، گفت سر سفرم غذا میخورم حالا میام. پیغمبر اکرم رو اجابت نکرد. حضرت فرمودن که شکمت سیر نشه و همینم بود، خسته میشد اما سیر نمیشد. گفتن خب برو یه دکتری دوایی درمونی. گفت دروا نداره آقا، درمون نداره. گفتم چه خوب. گفت من یه موقعی جلو گربه ای داشتم غذا میخوردم، یه گربه جلوم بود، این زانو زده بود، ما لقمه اول گرفتیم این نگاه کرد، ما خوردیم لقمه دوم سوم چهارم، هی توقع داشت ما یه لقمه کردنشو کج میکرد، یه میوی میکرد، چشماشو نازک میکرد، ما به این یه لقمه هم ندادیم. این لقمه آخره که دیگه ته ظرف قشنگ من دیگه کشیدم مفصل که چیزی تش نمونه، گذاشتم تو دهنم، این سرشو بلند کرد یه لحظه و بعدم رفت. من از اون موقع تا به حال هرچی میخورم خسته میشم اما سیر نمیشم. بعد من روایتش رو دیدم آقا، روایتش رو دیدم که میفرماید اگر جلوی صاحب چشمی ولو حیوان، صاحب چشم شما غذا بخورید اون رو شریک نکنید، ابتلی به داء لا دواء له، مبتلا به دردی میشید که دوا نداره. لذا من رفقایی دارم که فسفود دارن، نمیدونم رستوران دارن، اینا بهشون میگم، میگم آقا یه جوری این شیشه رو انقدر ول نکنید، انقدر اوریان نکنید که همه اون داخل رو ببینن. طرف داره غذا میخوره، حالا اومده اینجا از فضای رستوران تو هم استفاده کنه، خیلی خوبه، چه لزومی داره بیرون یا ببینن؟ آقا داره تیکه یه پیتزا رو گذاشته تو دهانش، زن و مرد و بچه و ماشین داره همجوری رد میشه. خب حالا حتما که نباید زن باردار باشه بیارش به جنبه، خیلی از مردا از زن باردار هم بیارش زودتر میشه، معنا نداره. خب بچه از داره میبینه، همین که داره میبینه خدا میخواد یه لقمه غذا بخوره، چه لزومی داره اینو یه ذره ماتش کن، یه ذره عیبی هم نداره، حالا شلوغی رستورانت هم ببینن، اون مانعی نداره. اما این که افراد رو ببینن این لقمه ها داره میره تو دهانشون، ابتلی به داء لا دواء له، ببینید آقا اینا ظلم های بیان، اینا اتفاق میفته. ببینید روایت رو میفرماید اوه الله الی ان یا اخال یا اخل مرسلین و یا اخل منذرین، رو به پیغمبر این نکته رو داره میفرماید، انذر قومک، تذکر بده بر قومت، تنبه بده، به ترسون بعضی مواقع انبیا انذار میدادند، تبشیرم میکردند، وعده میدادند، اما تذکرم میدادند، همش خواهش و تمنا نبوده، همش قرب و صدقه نبوده، تذکرات جدی میدادند. خب چی؟ لا یدخلوا بیتا من بیوتی ولا احد من عبادی عند احدهم مظلمتون، آقا من تو خونه کسی که مظلمه ای به گردنش بشه، ظلمی کرده باشه، حق الناسی به گردنش بشه، من نمیرم، من خدا تو اون خونه نمیره. این تذکر جدی داره به پیغمبر میگه، به امتت اینجوری تذکر بده، اینجوری تنبه بده، حواسشون رو جمع کنن نسبت به حرفی که ما میخواییم بزنیم. یه نکته میخوام بگم، نسبت به نگاهمون، نسبت به لقمه ای که داریم میخوریم، اینا حق و نسخه. اومد خدمت امام رضا، روایت رو نقل، اومد خدمت امام رضا، علی ابن موسی رضا علیه السلام میخواستن یه وجهی بدن به فرد که بره این یه خریدی بکنه، کیسه یه پول رو امام رضا خالی کرد، کیسه 100 تایی، این رقم 100 تایی که الان پول هام 100 تایی، کیسه هام عرفش 100 تایی بوده، مثلا میخواستن 1000 تا سکم به یه نفر بدن، خب 100 تا از اینا میدادن، یعنی این گونه 10 تا از این 100 تا سکه یا میدادن، کیسه 100 تا سکه توش بوده، درهم یا دینار. میگه حضرت اینا رو خالی کرد، دونه دونه دینارها رو چک کرد که ببینه مخدوش نباشه، مخدوش نباشه، یه دونه مخدوش توش پیدا کرد، یه دونه مخدوش توش پیدا کرد، حضرت فرمود اینو بندازید تو مزبله، یه دونه سکه سالم گذاشت روش، در کیسه 100 تایی رو بس تحویل طرف داد. طرف گفت یا امام رضا قربونتون برم بابا، این 100 تایی دیگه، اینو میدادی به من، من میدادم به یه جای دیگه، اون میداد تو بازار مسلمین میگشت، مشکلی هم نداشت که دیگه. حالا شما شروع کردی دونه دونه این سکه ها رو داری چک میکنی، همین هم هست دیگه. شما وقتی پول میخوای بدی بانک، حالا یه بسته تراول 50 تومانی مثلا 5 میلیون تومان، دونه دونه اون تراولا رو نمیخوای موقعی که میخوای به بانکی بدی چک بکنی، وقتی تحویلت میده چک میکنی. معمولا اینجوریه دیگه، ما وقتی پول رو تحویل میگیریم میخوایم ببینیم آقا درسته یا غلط، قلابیه یا نه، ولی وقتی تحویل داریم میدیم، اون تحویل میدیم دیگه. حضرت زدن به گردن مبارکشون، فرمودن گردن من علی ابن موسی رضا طاقت همین یه دونه دینار رو نداره. نداره آقا، یه حق الناس به گردن من اگر بیاد، حق الناس. یا اومد خدمت امام صادق علیه السلام، ببینید اینا ظلمه، اومد خدمت امام صادق و آقا ما داریم میریم مصر. حضرت فرمود بول کلا، خوب دارید میرید مصر، چی دارید میبرید؟ آقا اینو داریم میبریم، اونو داریم میبریم، مثلا یه مال و تجاره مفصلی رو ما داریم میبریم مصر. حضرت فرمودن منم میخوام در این تجارت سهیم باشم، مشکلی نداره؟ گفت نه آقا جون، چقدر پول دارید آقا؟ گفت من 20 دینار به شما میدم، منم شریک، اینقدر پول دارم منم شریک. گفتن آقا مانعی نداره. 20 دینار حضرت دادن به این شخص و در تجارتشون شریک شدن. اینا رفتن مصر رو برگشتند، رفتن مصر رو برگشتند. وقتی برگشتند آمد در محضر علی ابن موسی رضا، اومد در خدمت امام صادق علیه السلام، 20 دینار رو 60 دینار برگردون گذاشت جلو حضرت. با خدمت شما آقا فرمود یعنی هر یه دینار من سه برابر شده؟ میدونید ما تو فقه سود اصلا مطرح نیست، چقدر سود، چند درصد بکش رو جنست بفروش، چون اصلا این معنا نداره. یه جنسی رو شخص 50% بکشه روش باز ضرر میکنه، یه جنس عرفش 10%. میوه، سبزیجات، با پوشاک، با کفش، با خیلی چیزا فرق داره. لذا شارع مقدس نیمده تعیین بکنه چند درصد. تعزیرات هم وقتی میاد تعیین بکنه نمیاد همه رو با یه چوب برونه، اجناس اقلام مختلفه. فقه کلیش رو گفته آقا انصاف داشته باشید، انصاف. میگه آقا سه برابر گذاشت جلوی امام صادق. حضرت فرمود چرا سه برابر؟ گفت آقا ما این مال و تجارهی که بردیم مصر، زمانی که رسیدیم مصر دیدیم هیچی تو مصر نیست، هیچ، فقط ما داریم، انحصاراً ما داریم، هرچی میگفتیم مردم میخریدن، هرچی میگفتیم چی؟ میخریدن. و ما هرچی زورمون رسید فروختیم به اون قیمت. من سهم خودم رو ورداشتم و سه برابر دارم به شما تحویل میدم. حضرت فرمود 40 دینار رو وردار، من همون 20 دینار خودم رو وردارم، من از این پولا نمیخوام. تو مدیون اون مردمی، چه حقی داشتی اینجوری بفروشی؟ من آشخ عبدالحسین واعظ خراسانی رو دیده بودم، چند سال پیش فوت کرد، یه منبری مشهور مخصوصا در نجف و کربلا، پیر بود. من یادمه یه منبر پای منبر این پیر مرد بودم، ختم یکی از علما بود، با ویلچر آوردنش پای منبر بلند، نه این منبر دو پله‌ای، پای منبر بلند. من گفتم خدای ایشونو چجوری میخوام ببرن رو منبر؟ یک وقت ایشون میخواد چی بگه؟ هیچی نبود، یعنی پوست و استخون بود. شاید بعضی از آقایون دیده بودن آشق عبدالحسین واعظ خراسان، خدا رحمتشون. من دیدم اینا ایشونو زیر بقلاشو گرفتن، بلدم بودن اونها، گذاشتن رو عرشه منبر. وقتی پشت تریبون گفت اعوذ بالله، انگار تمام این وجود حنجره بود، یک صدای قرا، حافظه عجیب، یه منبر عجیبی رفت اونجا تو اون جلسه. ایشون نقل میکنه میگه تو کربلا یه آقای تاجری بود، اینا حق و ناس دارم میگم، مظلمه است دارم دونه دونه عناوینشو هی با داستان به شما میگم که هر کدوممون میتونیم حق و ناس به گردن هامون بگیریم، فکر بکنیم. یکی کاسبه، یکی معلمه، یکی کارمنده، یکی بازنشسته است، هر کسی، یکی روحانی، هر کسی فکر بکن. میگه من یه رفیق عطاری داشتم، عطاری داشت، اون تو عطاری های قدیم، هم عرقیات داشتند، هم نمیدونم انواع و اقسام گیاهان، هم انواع، خلاص یه مغازه مفصلی در کربلا بود. این مریض بود، من رفتم دیدنش که اون بیماریش منجر به مرگش شد. من رفتم دیدنش، با من رفیق بود، سلام و احوال و اینها، دیدم حالش خیلی بده، تا اینکه بچهش رو صدا زد جلو رو من. عاشق عبدالحسین نقل میکنه، میگفت از زیر متکاش یه سند در آورد، گفت اینم خونه بغداد، اینم بفروشید خرج کنید بلکه خوب بشم، ولی میدونم میمیرم. سند رو داد به بچهه، و بچهه هم گفت باشه، که یعنی برن کارهای فروشش رو انجام بدن. گفتم چرا اینقدر ناامیدی؟ گفت خودم کردم که لعنت بر خودم باد. گفتم چرا؟ گفت من یه بار آب لیمو از شیراز برام اومد کربلا، وقتی این بار رسید، بار بسیار زیادی بود، وقتی این بار از شیراز اومد کربلا، کربلا توش وبا اومد، همه ی اطبا میگفتن آقا آب لیمو مرهم درده، و تنها کسی که داشت من بودم. من هم سود کلان گرفتم، هم آب به آب لیموها میبستم و فروختم، دهنه دهنه مغازه اضافه کردم، خونه اضافه کردم. الان مبتلا به دردی شدم که دونه دونه دارم خونه ها و مغازه ها رو، این آخریش بود، میفروشم اما میدونم خوب نمیشم، چوب اونه، حق و ناس مظلمه. میفرماید من تو خونه کسی که مظلمه و ظلمی به گردنش باشه ورود پیدا نمی کنم. فعنی الان او مادام قائما یسلی بین یدی حتی یرد تلک المظلمه، جلو روم نماز بخونه من لعنش میکنم، من خدا لعنش میکنم، تو نمازش ها لعنش میکنم. اما اگر اون مظلمه رو رد کرد، فاکون و سمعه الذی یسمع به، گوشش میشم، و اکون و بصره الذی یبصر به، چشمش میشم، و یکون من اولیائی و اسفیائی، و یکون جاری مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین فی الجنه. بحث آیه 69 میفرماید آقا من کاری میکنم که با اونا محشور بشه، منتها به شرطی که درستش کنه. عرضم تمام. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله. ای کاش الان کربلا بودیم. یه تذکری من به همه رفقا تو مجلسام دادم، اینجام بگم رفقا، ما یه قدری کربلا رو دم دستی گرفته بودیم، دیگه کربلا میرفتیم از کسی خداحافظی نمی کرد، دیگه کسی از کربلا میمد دیدنش نمی رفتیم. یادتونه کربلا کسی که میرفت چاوش میوردن، گوسفند میکشتن، اسفندود میکردن، دیدنش میرفتن، بنر میزدن. یه قدری کربلا برای ما عادی شد این چند سال اخیر، هر موقع اراده میکردی میرفتی میومدی. یه جورایی باید اینا رو تذکر بدونیم که های رفیق عجب نگیرتمونا، بخان میگیرن ازمون. کربلا قبله دلهاست، خدا میداند دیدنش آرزوی ماست، خدا میداند. ما باید همیشه تشنه کربلا باشیم، همیشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على حسين وعلى علي ابن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب شب جمعه همه کربلا نمشب همه ی انبیا و اولیا حتی مادرش زهرا امشب کربلا تو تعبیر میفرماید امشب خدا هم زائر ابی عبدالله شبای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا گوید حسین من چه جاید نور دو عین من چه جاید بمیرم براد خانو همه بدن غرق زخمه از مرکب پیاده شد بدن غرق خون نیزه تنهایی رو بر زمین کوبید فستر غلیلا تکیه بر نیزه تنهایی و بی کسی بمیرم برات آقای غریبم موقعی اون نانجیب با سنگ بر پیشانی متنقر عبی عبدالله این بر دامن رو بالا برد این خونه رو از رو جبین پاک کنه تیر از جعبه بر چله کمان خدا لعنتت کنه ارمله قلب متنقر سید و شادا خدا کنه این تعبیر مرحوم سید تو لحوف اشتباه باشه میبرماید هرچی تلاش گرد از رو به رو تیر رو بیرون بکشه نجات تیر رو از کمر اما بازم داره ادامه میده سواره بر مرکب به سمت میدان یه نانجیبی با نیزه بر پهلوی ابی عبدالله فسقطن الفرز علا خد الهیمان از روی از با سوره نزل جنات دگر چاب از قامت داشت نزل جنات دگر چاب از قامت داشت نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت خدا رحمتت کنه مهدشم بلند مرتبه شایی ز صدر بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش پر